اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محضر مبارک حضرت ولیعصر علیه السلام صلوات دیگری ختم بفرمایید. خب باز عرض تسلیتی داریم به خاطر این استمرار این جنایت وحشتناکی که توسط این اسرائیلی ها داره اتفاق میفته و خب میدانید که این تعدادی که میشنویم یعنی توی اخبار به ما میرسه از تعداد شهدایی که داره همین جور افزایش پیدا میکنه، حقیقتاً گاهی انسان به غلط میفته. یعنی اینا عدد نیست، عدد نمیشنویم اینها رو، اینا تعداد جانهاییه که از بدن خارج میشه، تعداد این نفسهاییه که بریده میشود و این مظلومیتیه که البته مظلومیت توأمه با اقتدار در برابر این جریان ایستادن اقتدار میخواد. و من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون تو این ایام میشنویم دیگه، یعنی گاهی اوقات آدم میشنوه یه تحلیل های غلطی رو و از این مواقع حتی این که آه خب این اهل غزه مگه اینا نمیدونستن که این اتفاق رو شروع میکنند، خب بعدش همچین بازخوردی خواهند گرفت. یعنی خودشون دستشون رو کردن تو لونه زنبور، یه تعبیری که آدم اینجوری میشنوه. ببینید من و شما اگر این اخبار دردناک این شهادت ها و این قتل ها رو داریم میشنویم، این چیزیه که برای ما شاید تازگی داشته باشه، اما برای مردم مظلوم این منطقه تازگی نداره. اونها سالیانی است که دارن تجربه میکنن این اتفاق رو و متاسفانه دنیا در یه غفلتی فرو رفته بود، یه غفلت عجیبی که من مثال بزنم براتون که چرا غزه این تصمیم رو گرفت، یعنی گروه های مقاومت به این تصمیم رسیدن. شما نگاه بکنید، فرض بکنید یه آدم جنایتکاری، یه دزد قاتلی اومده در منزل شما، یه گوشه از این منزل رو گرفته و داره اتاق این منزل رو از شما میگیره، هر دفعه ای هم یکی دوتا از اهل و عیال شما رو میبره سر میبره، سر به نیست میکنه. اینجا اگر شما داد نزنی، اگه فریاد نزنی، که تمام دارایی شما رو خواهد برد. یه جایی میرسه که الان دیگه جایی سکوت نیست، من هر چقدر آرام بشینم بگم مدارا میکنم، داره اون جریان عادی سازی روابطش رو رقم میزنه و این داشت به این مسیر منجر میشد که آقا کلن از دست فلسطینی ها و اهل غزه و کلن مردم مسلمون اون منطقه تمام دارایی اینها رو بگیره و اینها رو بی سر و صدا اخراج بکنه، نابود بکنه زندگی اینها رو. اینا به این تصمیم رسیدن، الان موقع داد زدن بود که های دنیا بشنوید ببینید چه اتفاقی داره میفته. این جنایتکاری که 75 سال توی خونه ما اومده نشسته، اینجور آواره کرده، اینجور آسیب زده، و خب این صدا به گوش خیلی ها رسید، به گوش خیلی ها رسید، خیلی ها که فراموش کرده بودن ماجرا رو، هم صدا شدن. دیدی تو شهرهای بزرگ، توی از آمریکا گرفته تا استرالیا، قاره‌های مختلفی، و البته رسوندن این فریاد به گوش جهانیان هزینه داشت. اینا گفتن ما با هزینه‌ش هم مشکلی نداریم، هزینه‌ش جانشون بود که تو این مسیر فدا کرد، بذار اونم کمک بکنه با حرف زدنش، با حمایت کردنش، این مسیر مقاومت بسیار ارزشمند و غرور آفرین رو. ببینید بزرگواران، ما جلساتیه که بحث رو شروع کردیم، من یه مختصری یه گزارشی بدم که آقا به کجا رسیدیم، نقشه بحث از دستمون خارج نشه. آنچه که تا امشب خدمت شما عرض کردم این بود که ما برای درک درست تاریخ و حتی اتفاقات امروز، درک درست از خودمون، شیعه بودنمون، باید بدونیم که کدام مدعی تشیع حق است. یه اتفاق بدی که الان افتاده اینه که گاهی اوقات شما میبینید که در خود شیعه هم صداهای مختلفی شنیده میشه. یعنی جماعت ها ما شیعه هستیم، اونا میگن نه آقا اینا مخالف اونها هستن. این چند صدایی فقط تو جهان اسلام اتفاق نیفتاده، در خود شیعه هم پرچمای مختلفی، صداهای مختلفی گاهی اوقات بلند شده. بذار برای این که بتونیم به درک درست تاریخ برسیم، خیلی از سوالهای بدون جواب ما پاسخ داده بشه، باید بدانیم شیعه کیست و لذا از چه زمانی شروع شده. من این مباحث رو مطرح کردم، اقوال رو گفتم که آقا چه اقوالی هست درباره این که شیعه از کجا آمده. اقوال مختلف رو مطرح کردیم و دیدیم که شیعه رو نه یکی یهودی و یا نه بعد از پیغمبر عظیم الشأن اسلام، بلکه شیعه در زمان حیات پیغمبر شکل گرفت. و دیگه جلسه قبل به اینجا رسیدیم که شیعه در زمان پیغمبر شکل گرفته. تحلیل کردیم، اسناد رو ارائه کردیم خدمت دوستان عزیزمون و عرض کردم که ببینید ما برای تحلیل درست هم رفتیم سراغ احزاب و جریان‌های زمان پیغمبر، که آقا سه جریان در زمان پیغمبر وجود داشت، جریان شیوخ بودن، جریان سرمایه دارها بودن و اون گروه کوچک جانبرکفانی که تا پای جان پای آرمانهای پیغمبر ایستادند و هر آنچه که پیغمبر میفرمود اونها انجام میدادن، عمل میکردن، تبعیت کامل داشتن، یه گروهی شدن برای خودشون توی اون دوره که پیغمبر به اون گروه در همون دوره شیعه میگفت. همون دوره حضرت بارها بارها اشاره کرده بود شما گروه شیعه، شمایی که علی ابن ابی طالب سرگروه شماست، بالا سر شما قرار گرفته، شما مسیر درست رو دارید، توی آرمانهای من پیغمبر پیگیری میکنید. و توی جلسه قبل اگه یادتون باشه من عرض کردم واقعیتش پس چی شد. آقا اینه که شیعه همان اسلام ناب نبوی شد. خیلی مهمه، یعنی شیعه یه فرقه نیست، شیعه فرقه کنار فرقه ها و مذاهب دیگه نیست، شیعه همون اسلام بود، همونی بود که امیرالمومنین اون موقع میخواست انجام بدهد، فرامین پیغمبر رو یک به یک انجام بده و از این جهت به این گروه گفته شد شیعه. پس ببینید همون اسلامه. اگر کسی امروز داره شیعه بودن رو توی هیئتی، توی مجلسی، توی کتابی، هر جایی داره شیعه بودن رو به گونه ای معنی میکنن که مخالف با سنت پیغمبر، شریعت پیغمبر باشه، دستورات الهی باشه، بدانیم این شیعه شیعه قلابیست، این شیعه شیعه واقعی نیست. شیعه حقیقی و واقعی همان شریعت پیغمبر اسلام است، چیزی جز این نیست، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر. ولذا یادتونه روایت بسیار زیبایی رو من جلسه قبل عرض کردم، دارم یادآوری میکنم، حدیث 22 از کتاب کی یادش آقا؟ کتاب صفات و شیعه شیخ صدوق. این حدیث خیلی حدیث جالبی بود که دیدید حضرت فرمودن آقا این ادعای حب اهل بیت به دردتون آقا نمیخوره ها، بگه آقا ما حب علی ابن ابی طالب رو داریم دیگه شیعه ایم، آقا دیگه همه چی حله، یه عنوان رو پیشونیمون چسبونده باشن به اسم تشیع، بگیم آقا دیگه کار ما درسته، دنیا و آخرتمون آباده. امام باقر علیه السلام فرمودن نخیر، شیعه واقعی کسیه که شروع کردن اسمها رو ویژگی ها رو آوردن، دیدید کسیه که اهل تواضع، تخشع، اداء امانت. شیعیان کسانی هستند که ذکر خدا، نماز، روزه، کمک به والدین، تعهد به همسایگان، همه به همه، تلاوت قرآن، زبان نگهداریشون، زبانشون رو نگهداری میکنن، نیش نمیزنن به دیگران. هرچی ما خوندیم روایت رو دیدیم امام باقر علیه السلام میگه آقا شیعه یعنی همون آن که پیغمبر و شریعت پیغمبر رو تبعیت میکنه. که من موارد مختلفش اون روایت رو برای بزرگواران عرض کردم، یه یادآوری بود، باز ببینید روایت خیلی ارزشمنده و قابل استفاده است. خب امشب بحثمون رو میخوایم ادامه بدیم، میخوام ورود پیدا بکنم یه مقداری توی بحث قدیر، یعنی درباره قدیر صحبت بکنم. بسیار بحث مهمی است، منتها قبل از اون یه تذکری رو عرض بکنم. بزرگواران ببینید، شیعه تنها مذهب اصیل جهان اسلام شد تا اینجا. شیعه تنها مذهب اصیل و ریشه‌دار توی جهان اسلام، اما حقیقت اسلام هست. یه گفتگوی داره علامه هلی، علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، میدانید ایشون یکی از عالمان بزرگ شیعه است، مربوط به قرن 8 هجری میشه، توی اون حوالی شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی است. جناب علامه هلی یه ماجرای اتفاق میفته، مال دوره‌ایه که ایران خیلی جاهاش هنوز مسلمان هستند اما شیعه نیستند. تو اون دوره، دوره بعد از حمله مغول‌ها، که حالا یه موقعی باید برسم به فصل تمدن اسلامی توی سلسله مباحثم، میخوام ویژگی‌های تمدن اسلامی رو بگم، حمله مغول‌ها رو توضیح میدم، خیلی مهمه. حمله مغول‌ها 40 سال توی جغرافیای جهان اسلام طول کشید، یه حمله وحشتناکی که دو تا موج داره، اینا حمله میکنن، تمدن اسلامی رو ویران میکنن، له میکنن، خیلی آسیب میزنن. توی کتابای تاریخی اومده، یعنی بعضی از حوادثی که توی اون دوره صورت گرفته رو ما همیشه به اسم افسانه بهش نگاه میکنیم، که مثلا بیان و با حدقه چشمی که از انسانها در آمده برجی بسازن تو فتوحات شهرهای خودشون و با ایجاد رعب و وحشت فتح بکنن خیلی از شهرها رو بدون درگیری. یعنی اصل سپاه مغول‌ها رعبی بود که ایجاد کردن. خود بنده خیلی وقتا تاریخ رو اینجا میرسیدیم باورمون نمیشد، تا این ماجرای داعشی‌ها صورت گرفت و باور کردیم که آره میشه یه همچین جنایت هایی. اینا گزافه‌گویی نیست، اینا اسطوره‌سازی نیست. یعنی نمیدونم دوستانمون یادتونه یا نه، داعشی های شهر رو میرفتن میگرفتن، مردهای شهر رو بیرون میآوردن، زنها رو این طرف، و تمام این مردها رو لب یه جدول مینشوننشون، یه خط درازی رو یه بلندی میشستن اینها رو، و بعد با اره برقی از اول قطع میکرد میرفت تا آخر. اینا بوده دیگه، اینا دیگه فیلمش هست. یعنی این جنایت هایی که وقتی اتفاق افتاد، ما هم کربلا رو خیلیمون باور کردیم که آقا واقعا انسان اینقدر جنایتکار هست، میتونه باشه، هم ماجراهایی که تو تاریخ ذکر شده از این مصیبت‌ها، همه اینا برای ما قابل حذف شدن، اینا واقعیت داره. این مغول‌ها علارغم این توحشی که توی منطقه اسلامی و تمدن اسلامی ایجاد کردن، میدانید که بعد از یه مدت کوتاهی همشون هضم فرهنگ اسلامی شدن. یعنی سلاطین مغول در دوره ایلخانی اینا مسلمان شدن، خودشون اسلام رو قبول کردن، و البته توی اون دوره رقابت شدیدی بین مذاهب اسلامی بود که کی میتونه این سلطان رو به مذهب خودش در بیاره، خیلی رقابت بود. یعنی هیچ قدرت فرهنگی غالبی تو جهان اسلام خصوصا ایران وجود نداشت، هی تلاش میکردن علمای هر گروهی که اون سلطان رو و اون ایلخان مغول رو به سمت خودشون دعوت بکنن. حالا این ماجرایی که دارم عرض میکنم یکی از همین هاست. یه موقعی یکی از همین سلاطین مغول به نام سلطان اولجایتو که ایشون بعد از این که به اسلام در می آید اسم خودش رو عوض میکنه، سلطان محمد خدابنده، اسم خودش رو میذاره سلطان محمد خدابنده. ایشون خب از اهل سنت شد، یعنی مسلمان سنی شد و زندگی میکرد، طرفداری میکرد، میدان باز میکرد برای اهل سنت تو تبلیغشون، تا اینکه یه اتفاق میفته، این اتفاق تکون میده زندگی اون رو. ماجرا مربوط به همین علامه هلیست، هم دوره با علامه هلی میشه. میگن این بنده خدا سلطان محمد خدابنده یه دعوایی با خانومش صورت میگیره، با زنش دعواش میشه و میزنن به تیپ همدیگه و این طلاق میده همسرش رو، سه طلاقه میکنه که تو فقه اهل سنت وجود داره. یعنی دیگه راهی برای بازگشت این باقی نمیگذاره. اما خب مثل خیلی از دعواهای زن و شوهری بعد پشیمون شد که عجب غلطی کردیم، حالا ما یه عصبانی شدیم، یه کاری کردیم. فقهای اهل سنت رو در دربار صدا میزنه که آقا میشه یه راه حلی بدید؟ میگن نه آقا، شما دیگه توی مجلس طلاق کردید، هیچ راهی وجود نداره. خیلی آشفته میشه، میره سراغ وزرا و مشاورین خودش. یکی از اینها میگه آقا در اسلام مذهبی هست، مذهبی است به اسم شیعه، که اصلا این سه طلاقه در یه مجلس رو قبول ندارن به لحاظ فقهی اینا. میگه خب صداش بزنید بیاد. حالا از قبل هم یه تمایلی به تشیع پیدا کرده بود، شنیده بود اینها رو تو این گفتگوهای کلامی اون عصر. علامه هلی رو صدا میزنن، مشکلش حل میشه، مشکلش حل میشه، یعنی آقا دوباره برمیگرده سر زندگیش. بعد یه ماجرایی داره، علامه هلی میداند کسی که اینجوری بخواد بیاد تو تشیع آقا همجوری هم میره دیگه، آخه این که دیانت نشود. لذا یه کتابی مینویسه، این کتاب رو به اسم منهاج الکرامه، این منهاج الکرامه یه جلده و همش ادله اثبات امامت امیرالمومنینه. اصلا علامه هلی اینو برای سلطان مینویسه که باور او رو تثبیت بکنه، مینویسه میده به او. هم آیات قرآن، ده ها آیه قرآن در وصف امیرالمومنین رو مینویسه توش، روایاتی که درباره امیرالمومنین مینویسه، ادله عقلی امامت امیرالمومنین رو مینویسه، پرش میکنه میده دست سلطان، این سلطان تثبیت میشه. اما به علامه میگه که آی علامه، من توان مقابله با این علمای اهل سنت رو ندارم و خودت جوابشون رو بده. میگه باش. یه جلسه ترتیب میدن اینها، علامه هلی با بزرگان مذاهب اهل سنت توی اون جلسه هستن. خیلی جالبه، تاریخ نقل میکنه این رو، میگن علامه جلسه تو دربار برگزار میشد، توی دربار برگزار میشد، علامه دیر میاد، عمدن دیر میاد، همه نشستن توی جلسه، دور تا دور سلطان هم نشسته اینجا. علامه وقتی وارد جلسه میشه کفشای خودشو بر میداره میذاره زیر بغلش میاد تو. کار زشتی بود انگار، آقا جلسه که وسط بیابون و خیابون که نیست که، تو دربار کفشه داره دم در، میترسی. این علمای اهل سنت شروع کردن برای علامه زمزمه کردن، گفتن خوب موقعیتی شد، حیثیت اینا رو ما میبریم. شروع کردن. علامه یه کار دیگه هم انجام میده، از در که وارد میشه و همه نشستن کیپ تا کیپ علمای اهل سنت، صاف میاد میشینه کنار سلطان، کنار او، دقیقا میاد میشینه کنار او. تا میاد کنار او میشینه، شروع میکنن اینا شکایت کردن به سلطان، آی سلطان ببین این نزاکتشونه، این شیعیانه، این جوری هست اینا. علامه میگه جوابشو بهتون میدم. یک، این که من از در اومدم تو کنار سلطان نشستم سنت پیغمبر ماست. پیامبر فرمودن وقتی توی مجلس وارد شدید جای خالی بود برید همونجا بشینید. خب اینجا جا خالی بود، اومدیم نشستیم. یعنی علامه میخواست بگه اهل سنت واقعی ما این، چرا به سنت پیغمبر ایراد میگیری؟ بگه بلد نیستید، عالمید، یعنی سنت پیغمبر اینه، ببینید عمل میکنید، تازه ایراد هم میگیرید، یه هدفگیری میکنه دقیق اینجا علامه هلی. بعد شروع میکنه، میگن خب حالا کفشاتو چرا آوردی تو؟ علامه میگه ببینید من ترسیدم خداییش، ترسیدم این شافعی هایی که توی مسجد نشستن، تو جلسه نشستن، کفش منو بدزدن. اینا سر و صداشون در میاد که آقا نظر این حرف رو. علامه میگه چرا نترسم، همین رئیس شما شافعی ها بود که زمان پیغمبر کفشای پیغمبر رو دزدید اون روز. اینا اعتراض میکنن آقای علامه خودت میدونی اصلا شافعی زمان پیغمبر نبود، این صد و خورده سال بعد اومده. علامه رو میکنه اینا، یا ببخشی شافعی نه، حنبلی ها، ترسیدم حنبلی ها، این رئیسشون، اونم یه موقع کفشای پیغمبر رو دزدید. اینا میگن آقا، حنبلی ها میگن بابا احمد ابن حنبل هم نبود و روز اصلا زمان پیغمبر، اینا مال 150 سال بعد هن اصلا. می آقا حنبلی ها رو میگه، مالکی ها رو میگه، شافعی ها رو میگه، همه اینها رو دونه دونه اسم میاره، همه شون میگن آقا اصلا رئیس ما زمان پیغمبر نبود. علامه میگه آقای سلطان به نظر من جلسه مناظره تمامه، تمامه. یعنی خود اینها اقرار کردن که آقا زمان پیغمبر هیچ کدوم از اینا حضور نداشتن. تنها مذهب ریشه‌دار و اصیل در زمان پیغمبر تشیع است، امیرالمؤمنین. ببینید از اساس اونجا قرار گرفت. علامه خیلی تلاش میکنه. ببینید علامه کسیه که ایشون این محرابی که این مال اصفهانه ها، چه دیده باشی خیلی جالبه، این یادگار از اون دوره است، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع میدونید از دوره سلجوقی هاست، از دوره سلجوقی ها به ما رسیده، دوره مغول ها رو هم طی کرده. یه محرابی داره اینجا، محراب اولجایتو، همون اولجایتوی که الان قصه‌شو عرض کردم. این آقا در تشیع شیفته میشه، این سلطان در تشیع شیفته میشه و تا به علامه هلی میگه که آی علامه، من هی لشکر کشی میکنم این طرف و اون طرف ایران، و دوست دارم تو هم با من باشی. یه مدرسه سیار درست میکنه با خیمه و بارگاه. سپاه سلطانی هر جایی که میرفت علامه با شاگرداش توی مدرسه سیار حرکت میکردن. در یه شهری که میرسیدن علامه وارد شهر، سپاه بیرون شهر اتراق میزد، اتراق میکرد، علامه وارد شهر میشون، بزرگان شهر رو صدا میزدن، آقا بیان شما ادعاتون چیه؟ میگید اون جریان حقه؟ بیان گفتگو بکنید. اگه اینا میخواستن اعتراض بکنن، فرار بکنن، آقا ما نمیخوایم با تو مناظره و گفتگو بکنیم، علامه میگفت اونجا رو نگاه بکنه، سپاه سلطان اینجاست، باید بیان گفتگو بکنیم، الکی نمیشه ادعا داشته باشه. با بسیاری از گروه ها علامه وارد مناظره میشه، گفتگو میشه. میدانید علامه هلی اولین کسی است که لقب آیت الله رو توی شیعه داره، یعنی از اون موقع اصلا باب شد به خاطر تسلطش رو موضوعات مختلف فقهی، دینی، تاریخی، حدیث، خیلی آثار داره. باعث تثبیت ایمان این آقای سلطان محمد خدابنده میشه و این آقای سلطان محمد خدابنده که این مزارشه، گنبد سلطانی، رفتیم اونجا، خیلی جالبه، در زنجان، بله در زنجان، این گنبد سلطانیه که 8 مناره داره به نشانه 8 بهشت، همین مناره هایی که بعضیش تخریب شده. اصلا ایشون قصد و غرضش از ساختن اینجا این بود که موفق به انتقال پیکر حضرت علیه السلام از نجف به ایران بشه. اینقدر پاکار بود که خب من اصلا میخوام این اتفاق رقم بخوره، هرچند که خب نشد، دید نمیشه، اتفاق نمیفته، دستور میده گنبد این سازه رو، این گنبد سلطانیه رو از تربت کربلا و نجف میارن میسازن و در نهایت هم خودش اونجا دفن میشه، یعنی میشه مزار سلطانی او. اینا پایبند بودن و این زحمتی بود که علمای شیعه کشیدن، با استدلال، با منطق، نه با ضرب شمشیر، با زور، نه، هر جایی که میرفتن استقبال میکردن این گفتگوها رو. ایرانی که خواهم رسید، من توی بحثای بعدیم درباره فتح ایران صحبت میکنم، حرفی که اهل سنت امروز میزنن، یه منتی سرتون میذارن که آقا این عمر بود که اصلا باعث شد که شما مسلمون بشید، بعد الان وایستدید رو دروش دارید حرف میزنید. نه خیر، اینو درباره اش صحبت خواهیم کرد، ماجرای اسلام در ایران چجوری اتفاق افتاده، بحثای جالبیست. ببینید بزرگواران، لذا این ریشه دار بودنه برام مهمه. تا اینجا این ریشه رو اول ببینید تو تشیع. حالا نسبت قدیر چیه اینجا؟ نسبت قدیر با تشیع چیه؟ این مهمه دوستان من. قدیر آغاز شیعه نیست، آغاز شیعه همون گروهی بودن که جان برکف پیغمبر، اون آغاز شیعه است، همون دلداده های پیغمبر بودن که هرچی میگفت میگفتن چشم، از جان و مالشون گذاشتن برای اون. آغاز شیعه نیست، قدیر آغاز شیعه نیست، اما سند اصالت شیعه است، سند اصالت، یعنی نشون میده که خدای متعال امیرالمومنین رو انتخاب کرده، حتی یه انتخاب شخصی از طرف پیغمبر نیست، انتخاب الهی است. قدیر خیلی مهمه و لذا با بقیه دفعهام فرق میکنه. یعنی پیامبر ما از همون ابتدای دعوتشون، بحث عشیره که دعوت میکنه خاندان خودش رو، از اون ابتدای دعوت تا رحلت، نزدیک رحلت، بارها بارها پیغمبر امیرالمومنین رو اعلام کرده بود. یه دفعه که نبوده که. پس آقا چرا اینقدر قدیر مهمه؟ خب اگه بارها اعلام کرده، چرا قدیر پس توی همه اینها مهمه؟ بزرگواران، در قدیر دو خصلت منحصر به فرد وجود داره. خب این سند اصالت رو یک بار مرور بکنیم، خیلی مهمه ها. اگر ما برای باور خودمون سند نداشته باشیم، سند اصالت نداشته باشیم، و زود باورمون مخدوش میشه. این سنده باید همه تو قلب ما همیشه وجود داشته باشه. هر کی حرفی زد ما تردید بهمون راه پیدا کرد، برگردیم یه نگاه به سنده بندازیم، نه آقا هستیم، درستیم، اینو برگردیم نگاه بندازیم. سنده مهمه، بحث قدیر رو جدی بگیرید. ببینید در ماجرای قدیر یک تعداد بی‌نظیر مخاطبان رو ما داریم. تو هیچ کدوم از اعلام‌های پیغمبر برای وصایت امیرالمومنین این جمعیت نبود. بودن 10 نفر بود، آقا اونجا 20 نفر، اونجا 100 تا بودن، اونجا 1000 تا بودند. اما اینکه شما یه جمعیت اقلش 70-80 هزار نفری داشته باشید که تو منابع اهل سنت تا 120 هزار نفر جمعیت رو در واقعه قدیر ذکر میکنه، این بی‌نظیر بود. این یک. دو، اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام در واقعه قدیر از محکمترین روش موجود در عصر خودش برای تثبیت این وصایت استفاده کرد. آقا محکمترین روش تثبیت توی دوره ما چیه؟ سند محضریه دیگه. یعنی شما یه پدری بچه‌هاشو صدا بزنه امرو، بگه بچه‌های من میخوام وصیت بکنم، آقا این مال تو، اون مال تو، این مال تو، اینو به تو بخشیدم، اونو به تو بخشیدم. اما اگه نرن محضر خونه امضا بکنن، این بابا تا آخر دلش میلرزه بعد از من اینا نزنن زیرش، یه وقتی ممکنم از بزنم. سند محضری میخواد، سند محضریش کردی دیگه خیالت راحته، آقا سهم هر کدومتون رو مشخص کردن. امروز سند محضری محکمترین چیزه. اون دوره میدونید محکمترین امر بیعت است. بیعت یعنی اگر کسی بیعت میکرد در موضوعی با کس دیگه، این محکمترین چیزی بود که تو اون دوره وجود داشت. نشونش هم اینه که هر خلیفه‌ای که میومد اولین کاری که میخواست بکنه چی بود؟ بیعت. حتی به زورم که شده بود اینا میخواستن از همه بیعت بگیرن، چون گفتم این محکمترینه دیگه. یعنی یکی بیعت کرد دیگه بزنه زیرش، خب دیگه همه میدونن آقا این داره تخلف میکنه. این بیعت مهمه. پیغمبر عظیم الشان اسلام این منطقه رو انتخاب میکنه، توی این منطقه از تک تک حضار این منطقه بیعت گرفته میشن. زنها و مردها و بچه‌ها همه بیعت میکنن. طول هم کشید، طول کشید، یعنی اتراق کوتاه مدتی نبود. میخوام یه مقداری درباره قدیر با ابعادشون، چیزی که اهل سنت میگن، اون چیزی که تو منابع ما وجود داره، یه مقداری صحبت بکنیم، ذهن روشن بشه. قبل از اون این دیدگاه رو ببینید، یعنی نظر ما درباره قدیر اینه، قدیر سند اصالت هست و این سند اصالت اگه ما بتونیم ثابت شده نگهش داریم، این نه تنها عامل تفرقه در جهان اسلامی است، عامل وحدت، عامل وحدت. بحث از قدیر ها یه بحث اختلاف افکن نیست. اگرشو دقت کنید، اگر رو بزرگ تو ذهنتون بنویسید، اگر ثابت بشود که پیغمبر عظیم الشان اسلام بعد از خودش یه مرجع علمی و دینی برای امت باقی گذاشته، اگر این ثابت بشه، خب همه اختلافات بعد از پیغمبر برچیده میشه. رضا قدیر میخواد این اگره رو ثابت بکنه برای اهل سنت. این اگره خیلی مهمه، این میتونه عامل وحدت باشه. هیچ وقت قدیر به عنوان یه عامل تفرقه بهش نگاه نمیشه. این بیان رو ببینید، صدا هم فکر کنم نداشته باشیم دوباره.
حادثه قدیر نگاه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر و بعد در نگاه مرحوم
صدا نداری نه؟ صدا را اگر درست میکردن دوستان و
گمان نکنم
الان خوب شد
که حادثه قدیر مایه اختلاف است. نه
ببینیم یه بار دیگه.
حادثه قدیر به نگاه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر و بعد در نگاه مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه وسیله وحدت امت اسلامی است. گمان نکنم بعضی که حادثه قدیر مایه اختلاف است. نه، امروز ببینیم شیعه رو متهم میکنن، ببینن مسئله تشیع برآمده از یک اعتقاد صحیح سالم خالص نسبت به وحی الهی است. این است معنای تشیع، اعتقاد به ارزش هاست، اعتقاد به معیار هاست، ملاک قرار دادن معیار هایی است که قرآن اونها رو ملاک قرار داده است. حالا یه مش یاوهگوی هرزگو در گوشه و کنار دنیای اسلام شیعه رو متهم کنن به اون چیزی که شیعه فرسنگ‌ها از اونها دور است، مسئله ساختگی بودن و جدی بودن و بعدن به وجود آمدن و سیاسی بودن و این حرفا رو پیش بیارن. نه، مسئله قدیر خط بطلان میکشه در همه اینها.
ببینید این سند مهمه، یعنی اگر ما بهش بپردازیم و بحث رو روشنش بکنیم دیگه دلمون قرصه، بعد نگران بقیه ماجرا باشه. راشیه درست، ریشش اطمینان داره، همون اسلامه، همون پیغمبره. خب اما بعدش چه اتفاق افتاد؟ یعنی تا امروز ما دنبال اون اشکالات بعدی خودمون بگردیم تو نسبت با اون حقیقت. من برای اینکه مسئله قدیر براتون روشن بشه میخوام خصوصیات واقعه رو اول توضیح بده. آقا توی قدیر چه اتفاق افتاد؟ مثلا نقشه بیاد توی ذهنمون، ماجرا چی بوده؟ بعد بررسیش بکنیم. واقعه قدیر رو دوستان مستحضرید، سال دهم هجرت اتفاق میفته. سال دهم هجرت دیگه نزدیکای رحلت پیغمبری داره اتفاق میفته، آخرین حج پیامبره و همه اون موقع میدانستن این آخرین حج است. خود پیغمبر اعلام کرده بود که آقا این آخرین حجیه که پیغمبر برگزار میکنه. همه خوشحال بودن مسلمان، اما ناراحت هم بودن، چون وقتی کلمه آخرین حج میاد یعنی آقا انگار رحلت نزدیکه دیگه، همه نگران شدن از این واقعه. لذا همه اومدن، جمعیت انبوهی از مدینه راه میفتن، جمعیت انبوهی که بالغ بر 120 هزار نفر جمعیت، اینا از مدینه میان. شرح این واقعه توی منابع تاریخی اومده. یه نکته هم توی حرکت ما خود نیاز داریم، ما نیاز داریم یه مقداری خودمون رو تو اون زمان بگذاریم برای تحلیل درست. بزرگواران طبیعیه که یه جمعیت 120 هزار نفری یه قافله نیست. 120 هزار نفر یه قافله نمی کنن برن. ما با 6 نفر آدم میره پیکنیک، میره تفریح، نمیتونیم کنترلشون بکنیم. نه، اینا روش این بود توی جمعیت‌های زیاد که معمولا گروه گروه میشدن. آقا اینجا 50 تا، اونجا 100 تا، اونجا 200 تا، اونجا 1000 تا، گروه گروه میشدن میرفتن توی جاده، گروه بعدی میرفت داره حرکت میکنه این جمعیت. و این رو هم میدانید که امیرالمومنین علیه السلام توی حجت الوداع از مدینه با پیغمبر راه نمیفته. بله، یعنی امیرالمومنین به واسطه مأموریتی که پیغمبر به او داده بود میره برای یمن، برای تبلیغ اسلام به یمن میره. خیلی عهدنامه قشنگی داره، روش جنگی اسلام رو توی عهدنامه و پیمان نامه‌ای که پیغمبر با امیرالمومنین می‌بنده ببینید، بعد مقایسه بکنید با این جنایت صهیونیست‌ها. پیغمبر می‌فرمان که یا علی شما تو اون منطقه رفتی، اگر جنگی شد حواست باشه، زنها رو نمی‌کشی، بچه‌ها رو نمی‌کشی، ما جنگ اسلام اینه، بچه‌ها رو نمی‌کشی، خانه‌ای رو بر سر اهلش خراب نمی‌کنی، ببینی درختی رو به آتش نمی کشی، اسرا رو باشون اونجوری بدرفتاری نمی کنی، دستور داره. یعنی تو جهاد در اسلام درست اون روی خشن در برابر کفره، اما اونجا هم قاعده منده، ضابطه داره. امیرالمومنین میرن و از اتفاق قبل از امیرالمومنین یکی چند نفر دیگه رفته بودن موفق نشده بودن، یعنی یمنی ها پس اینا بر نیامده بودن. امیرالمومنین میرن و بعد از اون مأموریتشون در یمن به حجت الوداع میپیونده، یعنی قبل از شروع مناسک حج امیرالمومنین خودشو میرسونه. البته در بین راه امیرالمومنین تا نزدیک میشن به مکه به این قافله میگن خب شما که داری به صورت عادی با حرکت معمول خودتون میان، از فرط اشتیاقی که امیرالمومنین برای دیدار پیغمبر داره زودتر میرسونه خودشو به پیغمبر. اینا هم داره قافله هم داره میاد با غنایمی که از یمن گرفتند، با اون غنایمی که از یمن به دست آمده امیرالمومنین میاد پیش پیغمبر و بر میگرده پیش قافله که داشته میومده. نگاه میکنه میبینه اهل این قافله، این اصحاب، یه عدهشون بدون اذن پیغمبر توی این غنیمت ها تصرف کردن. اون گناه شرعی بوده دیگه، و پیغمبر دستور بده مال شما نیست اینها. اینو تصرف، ناراحت میشه امیرالمومنین، آقا این چه کاری کردید شما، کارتون اشتباهه. اینا هم یه مقداری کدورت به دل میگیرن از امیرالمومنین و میان. ماجرای حج اتفاق میفته و توی ادامه داریم این رو که پیامبر امیرالمومنین و سایر اصحاب مناسک حج رو کامل انجام میدن، همه مناسک حج انجام میشه و بنابر منابعی که اهل سنت فخر رازی دیگران نقل کردن، این آیه 67 سوره مبارکه مائده توی مناسک حج نازل میشه بر پیغمبر که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر آنچرا که باید به مردم بگی بگو، بگو این رو. و این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر نگی بدان که رسالتتو ناتمام گذاشتی. که این آیه اونجا نازل میشه. البته تو خود منابع اهل سنت هم اومده که چندین بار آیه نازل شد و حج تمام میشه. اینا از مکه بیرون میاد، قافله حج از مکه بیرون میاد به همون صورتی که آمده بود، یعنی گروه گروه اینا از مکه بیرون میان و در میانه راه، چون پیغمبر تو قافله های میانی بود، یه عده جلوتر رفته بودن یه عده پشت سر پیغمبر بودن، در میانه راه اینها به منطقه‌ای به نام قدیر خم میرسن. حالا توضیح میدم قدیر خم رو. به اونجا میرسن، پیامبر دستور توقف میدن و نماز اونجا خوانده میشه و خطبه قدیر اون موقع اجرا میشه. یعنی پیغمبر شروع میکنه به توضیح دادن، مطالب رو بیان کردن. و یه نکته مهم توی سیر تاریخی حادثه اینه که محل اقامت اینها تو قدیر خم از قبل تعیین نشده بود، یعنی منطقه قدیر یه استراحتگاه معمول برای این قافله نبود. لا استراحتگاه معمول بود معنی نداشت که اون گروهی که آمده اند اینا رو پیغمبر بگی آقا اونا که جلو رفتن رو بگی برگردن، خیلی زحمت داره، اینا رفتن جلوتر، زن و بچه و پیر و جوان همه رفتن جلو، پیغمبر فرمود هر گروهی جلوتره بگید برگرده، من کار دارم، هر گروهی هم عقب‌تره صبر میکنیم بیان، همه جمعیت باید حضور داشته باشه، همه تون باید حضور داشته باشه. و اینا توقف میکنن، سخنرانی پیغمبر اتفاق میفته. من خود قدیر رو یه توضیحی بدم، چون از همینجای دسیسه هایی برای مخدوش کردن سند قدیر اتفاق افتاده. ببینید ماجرا چیه. ما میگیم وادی قدیر خم، وادی، اصلا وادی به چی اطلاق میشه؟ وادی تو سرزمین حجاز زیاد داریم، وادی اون دشت های وسیعی هستن که توی بیابون های حجاز هستن و اینها موقعی که بارندگی میشه آب شدیدی توش جریان پیدا میکنه، یه فرو رفتگی هایی داره، این فرو رفتگی ها رو بهش قدیر میگن. دقت میکنید؟ پس ما قدیرهای فراوانی داریم، برکه های فراوانی تو مسیر وجود داره که اینا میشه ذخیره آب تو مسیر تو طول سال. بعضی از اینا زودتر خوش میشد استفاده میشد، بعضیش میموند تا بارندگی سال آینده دوام می آورد. اینا فراوان بوده. یکی از این آبگیرها، یعنی که از این قدیرها، خم است که این خم اصلا توی ادبیات عرب اومده ها، خود خم قلب مخموم، این خم مخموم یعنی قلبی که پیراسته از آلودگیه، رو چه حسابی به این برکه خم میگفتن؟ چون آبش زلال بود، آب شفافی داشت، برای همین مشهور بود به قدیر خم. این اسم از این جهت روش گذاشته شده بود و لذا اینجا ماجرا اتفاق میفته و جلسه پیغمبر برگزار میشه. خیلی جالبه که بعد از خطبه، یعنی اینا خوندن، نماز برگزار شد، برنامه پیغمبر اتفاق افتاد، بیعت از همه گرفته شد، پیامبر عظیم الشان اسلام دستور دادن اونجا یه مسجد ساخته شد، یه مسجد که به شکرانه این حادثه بزرگ یه مسجد و محل عبادتی توی منطقه به یادگار گذاشته بشه. این مسجد اونجا ساخته میشه تو دوره معاویه که دنبال آسیب زدن به همه نمادهای نبوی و علوی بود. معاویه دستور تخریب این مسجد رو میده که این یاد علی نباید اینجا زنده بمونه. تو مسیر حجاج هر دفعه میرسن بگن امیرالمومنین اینجا نصب شده به امامت، اینو دستور میده تخریب میکنن. بعد از معاویه دوباره ساخته شد، یعنی منطقه قدیر رو به لحاظ جغرافیایی دوستان ببینید، یه برکه، یه آبراهیه که اتفاقا مشخصه، یعنی محل ورود قافله کجا بوده، اینو همش به لحاظ اسناد تاریخی چیزای مشخصی هستن، قابل کتمان نیستن. حتی خود مسجد قدیر تا دورهای اخیر بود، همین مسجدی که دوباره بازسازی شده بود که سعودی‌ها اومدن نابودش کردن، یعنی سعودی‌ها اومدن این هم صافش کردن که هیچ اثری از این اتفاق بزرگ باقی نمونه. حالا مقایسه میخوام بکنید این قدیر رو با همه این عظمتی که داره، میان نمادش رو میزنن، این مسجد رو که پیغمبر دستور داده از بین میبرن. اینجا هم که دیگه طرح توسعه و اینا نبود که شما همه چیز رو با طرح توسعه دارید صاف میکنید توی مکه و مدینه، اما اینجا رو مقایسه بکنید با سقیفه بنی ساعده، یعنی دو تا نقطه اتفاق دیگه. در قدیر امیرالمومنین نصب میشود به امامت، توی سقیفه بنی ساعده جریان تعیین خلافت خلیفه اول دیگه که اینا جمع میشن توی این سایبانی که توی مدینه بوده، اینا نگهش داشتن، یعنی سعودیا اینا نگه داشتن، اینا اصلا تابلو زدن سقیفه بنی ساعده توی خود مدینه نزدیک مسجد النبیه، تابلوشو زدن، یه باقیه بهش رسیدن، دیوارکشی کردن و مفصل بهش پرداختن، کاروانایی که میان میبرنشون اونجا ببینن. یعنی اینی که میگن آقا بقایای نمیدونم تاریخی اینا رو نباید داشته باشیم و اینا تعبد و تعصب درست میکنه، این برای من و شماست میکنید، خودش نگه داشته، اتفاقا اونجا جلساتشون رو برگزار میکنن. خیلی نمیخوام درباره این تصویره و این فضای ساخت و سازشون صحبت بکنم، مهم نیست، مهم اصل اون سنده، اصل اون سنده. اینا این مسجد رو هم خاکش هم از اینجا بردارن برن، ماجرای قدیر سر جا خودش هست، این قدیر تکون نمیخوره. منتها چرا؟ اگر شبهه بیاد سراغ این سنده، ممکنه سنده از دستتون گرفته بشه. حتی میکنین مسجد خراب بشه بده ها، خب اما قدیر هست. اما اگر شبهه بیاد تو ذهن شما، باز بکنه اعتبار این سند رو مخدوشش بکنه، شما دیگه هویت خودتو از دست دادی. لذا میخوام یه چند تا از شبهات قدیر رو که اینا تو رسانه هاشونه، یعنی تقریبا توی شبکه‌های فارسی زبانشون که تو کشور ما مفصل سنگین داره کار میکنه، میخوام چند تا از این شبهه‌های درباره قدیر رو عرض بکنم، سوالاتی که اینا مطرح میکنن، یه قضاوتی بکنیم سرش. ما متاسفانه بعضی موقع یه شبهه، حالا عرض میکنم میبینید، یه شبهه با ایمان و اعتقاد شما رو کلن ازتون میگیره. دو خط، 10 دقیقه نشستن پای نمیدونم یه برنامه تلویزیونی ماهواره فلان، 10 دقیقه میشینی میگه بذار ببینم چی میگن، مگه گناهه؟ میشینی نگاه میکنی، گوش میکنی، بعد احساس میکنه دیگه از این لحظه بعد اون ارادت قبلی رو نداری، شبهه اینجوری اثر میکنه. حتی میکنه ببینید این قبارهایی که اینا بر این سند نشوندند، بر قدیر نشوندند، من بعضیشو عرض میکنم، این حرف اهل سنته دارم عرض میکنم. اینا چی میگن؟ میگن آقا ببینید اجتماع قدیر میدونید برای چی اتفاق افتاد؟ چرا پیغمبر این جمعیت رو جمع کرد؟ یا شما بگید. میگن به خاطر رفع کدورت بوده، رفع کدورت، یعنی امیرالمومنین تو هم ماجرای یمن بود که اومد دید اینا بی اجازه رفتن سراغ این اسباب اساسیه. خب امیرالمومنین چرا این کارو کردید؟ اینا هم کینه علی رو به دل گرفتن و پیغمبر برای اینکه این کینه رو از دل اینها بیرون ببره همه رو جمع کرده که آقا بیاین ببینید نخیر من کنت و مولا فازو علی، یعنی مولا رو دوست معنی میکنن که آقا هر کی دقت میکنید مرا دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. یعنی آقا کل قصه این بود، آقا خلافت اینا تو کار نبود که، مسئله این نبوده. میگه آقا دلیلتون چیه برای این ادعا؟ میگن دلیلمون خیلی واضحه. میگن اگر، خوب دقت کنید، اگر این اجتماع تو قدیر برای مراسم خلافت، مسئله خلافت و امامت بود، خب لازمتر این بود که پیغمبر تو خود مکه برگزار میکرد این رو، که چی بشه آقا؟ که همه حجاج حضور داشته باشن. آقا مگه شما نمیخوای همه بفهمن که علی ابن ابی طالب رو نسبش کردی؟ خب شما تو مکه اینو برگزار میکردی که همه حجاج هستن، نه اینکه از مدینه از مکه بیای بیرون بری برسی نزدیکی های یه بخش بزرگی از راه طی بکنی، حاجی های همه شهرها پخش بشن، یه عده‌ای بمونن برای اونا بگی. این نشون میده مسئله کدورت بوده، میخواسته پیغمبر قضیه رو اینجا حلش بکنه. ماجرا این بیشتر از این چیز دیگه ای نیست. دقت میکنی؟ این حرفیه که اینا میزنن. میگن آقا منطقه قدیر رو شما رو نقشه نگاه میکنی میبینی که خیلی از حجاج اینا قبل از این جاده شون جدا میشه از مسیر مدینه، جاده جداست، اینو از اون بر اهل یمن میرن یمن، طائف میره اون بر، کی میره اون طرف، آقا فقط اهل مدینه موندن دیگه. این چیزیه که امروز خیلی، یعنی خود بنده تو رصدی که داشتیم، دوستانمون توی شبکه‌های ماهواره اینها، معمولا شما نگاه میکنید هر سال دم قدیر که میشه و همینو میبرن رو آنتن. یه دهی مثلا از خود جماعت ماها متاسفانه اهل دقت نیستیم، اهل مطالعه نیستیم، بعدم زنگ میزنیم تشکر، ای ما نمیدونستیم اینا، راست میگید شما، راست میگید، آقا قدیر کی گفته اینو؟ رفع کدورت بوده. نه بزرگواران حواستون باشه. ببینید اشتباه میدونید کجاست؟ اشتباه اینه که ما حج امروز رو با حج عروض قاطی کردیم. حج امروز رو با حج عروض قاطی کردیم. خوب دقت بکنید. ببینید تو حج امروز چجوریه؟ تو حج امروز جمعیتی که از خود مدینه برای حج میاد یه درصد کوچیکی از کل حجاج هست. یه درصد کوچیکی هست. اکثرا از کشورهای مختلف جهان میاد. یعنی اگر شما قرار باشه نزدیکی های مدینه امروز بری با حاجی یا حرف بزنی، طبیعتا هر کسی رفته سر شهر خودش، یه دهی کمی موندن. اما حج زمان پیغمبر، حجت الوداع، قصه این نیست. یعنی تازه اسلام داره توی حجاز منتشر میشه، اصلی ترین کانون اسلام و مسلمانی خود مدینه است، خود مدینه است. یعنی پیغمبر عظیم الشان اسلام وقتی داره ماجرای امامت و ولایت رو میبره مطرح میکنه توی قدیر، اکثریت قریب به اتفاق حجاجی که تو حج بودن اونجا هم هستن. یاد میکنه؟ حج امروز با عروض ترکیب جمعیتیش فرق میکنه، با این یکی نیست. لذا اکثریت حجاج همونهایی بودن که از مدینه با پیغمبر اومده بودن، همونها تو قدیر حاضر بودن، همونها هم بودن. حالا من تو ادامه توضیح میدم براتون ها. باشه آقا، مگه شما اینو نمیگی؟ خب چرا؟ بازم بالاخره یه تعدادی اهل مکه که بودن اونجا میگفتید. من توی این شبهه بعدی عرض میکنم، اونم مهمه. منتها میخوام خطاب به دیدگاه اهل سنتی که اینجوری اعتراض میکنن و بزرگواران، این جمعیت انبوهی که در قدیر با امیرالمومنین بیعت کردن و بیعت بزرگیه که درباره هیچ کدوم از خلفایی که اهل سنت قبول دارن اتفاق نیفتاده. یعنی تو خود مبنای کلامی فقهی اهل سنت ها برای بیعت با امام و خلیفه حضور همه شرط نیست. آقا مگه در دوره خلافت ابوبکر همه حضور داشتن؟ نه، از 5-6 تا بودن رفتن بیعت کردن. و شما آقا چرا بقیه نبودن؟ خب این اعتراض رو برو اونجا دادشو بزن. همه که مشغول کفن و دفن پیغمبر بودن، یه جماعتی رفتید اونجا یه بیعت کردید، آقا قضیه تمامه، اونجا اعتراض نمی کنی چرا همه نیستند، درست میکنی؟ چون نگاه درباره خلافت خلیفه دوم همینه، خلیفه سوم همینه، ما سابقه نداره در کل دوره خلافت این خلفا. بعد بری دوره بنی امیه، حتی بنی عباس سابقه نداره. این تعداد جمعیت بیعت کننده با امیرالمومنین، یعنی اگر ما ملاک انتخاب خلیفه رو هم بیعت بگیریم، این درباره امیرالمومنین از همه پررنگ تره. هیچ کدوم از فقها و علمای اهل سنت هم نگفتن برای انتخاب خلیفه لازمه همه حضور داشته باشن، گفتن هم یه تعدادی باشن کفایت میکنه. پس این چه ایرادیه میگیری؟ به ایراده وارد نیست، یعنی ماجرای دیگه است، اینجا بهانه گیری است، دقت میکنی؟ بعد اینا دوباره حرفو تکرار میکنن، میگن آقا ببینید اجتماع قدیر برای رفع کدورت. میگیم آقا این دفعه برای چی میگی این رو؟ میگه اگر این اجتماع برای مسئله خلافت و امامت بود، ما باید بپذیریم 120 هزار نفر از اصحاب پیغمبر اینا اومدن با پیغمبر بیعت کردند، بعد از رحلت چیکار کردن؟ سرپیچی کردن. لازمه این حرف اینه که شما بگید آقا یعنی صحابه تخلف کردن از پیغمبرشون. میگه میشه آقا یه نفر، دو نفر، سه نفر، 120 هزار نفر تمرد بکنن، بیعت هم کرده باشن بزنن زیرش؟ میگه میشه هم چیزی رو؟ صحابه عادلن، اصلا بهشون نمیخوره این رفتاری که شما میگین. خب من اینه که دو سه جلسه درباره مسئله عدالت صحابه صحبت کردم. بزرگواران یادتونه دیگه، من موارد متعددی از تمردهای اصحاب پیغمبر رو براتون آوردم که چش تو چش پیغمبر تمرد میکردن، از اون سرپیچی میکردن. یادتونه دیگه ماجرای نماز جمعه، یادتونه که سه هفته اتفاق افتاد، یعنی این جمعیت اومدن نماز جمعه، پیغمبر وسط نماز قافله اومد تو شهر مدینه، وسط نماز ول کردن پیغمبر رفتن. صحیح بخاری چی میگفت؟ الا اثنا عشر رجلا، 12 تا موندن. یعنی بابا زمان خود پیغمبر، اینا حرمت پیغمبر رو نگه نمیداشتن. ما ماجرای حج قبل از این رو عرض کردم خدمتون دیگه، اصحاب اومدن پیغمبر داره بهشون میگه آقا فرمول حج اینه، من پیغمبرم دارم شریعت یادتون میدم که قبل از انجام تمتع باید یه عمره انجام بدید. شما یادتونه روایتشو خوندم براتون، برای ابن عازب نقل میکرد که اینا گفتن آقا نه ما قبول نداریم، از اول قرار بوده ما تمتع انجام بدیم، که پیغمبر ول کرد اینا رو. بعد آیشی گفت آقا تو چون پیغمبر ول کردی اصحاب خودتو اومدی اینجا، حضرت فهمم چی کار بکنم؟ و ما لیلا اغضب، و چجوری من غضبناک نباشم در حالی که چشم در چشم اینا میگم این کارو بکنه، میگن نه. طبیعیه، ببینیم یعنی دیگه طبیعیه. ما آخرین مورد سرپیچی رو دقت بکنید توش، آخرین مورد سرپیچی و گردنکشی بعضی از این اصحاب رو، اینو تاریخ نقل کرده. آقا تاریخ ما ننوشتیم، ملل و نهل آقای شهرستانیه. ملل و نهل آقای شهرستانی که از منابع ملل فرق نویسی، فرق شناسی تو جهان اسلام، همه شون قبولش دارن. ایشون چی میگه؟ میگه آقا دمدمای رحلت پیغمبر، پیامبر از اونش خبر داره از رحلت خودش، برای اینکه این اصحاب رو از مدینه بیرون بکنه، که این توطئه‌ای که بعد اتفاق افتاد صورت نگیره. پیغمبر فرمان دادن گفتن آقا همه شما اصحاب برید، برید به سمت روم، اونجا باید بجنگیم با اینها، این توطئه رومی ها دارن. این سپاه مشهور به جیش اسامه است، جیش اسامه یعنی سپاه اسامه، که پیغمبر اسامه ابن زید رو به عنوان فرمانده جوان 18 ساله رو، این خودش پیام داره ها، خیلی ها بودن مدعی بودن، اما پیغمبر میدونه اگر یکی از اون شیوخ رو به عنوان فرمانده سپاه میگذاشت، شاید سپاه زودتر میرفت. اما تا برمیگشت میگفت آقا ببینید پیغمبر منو به عنوان فرمانده سپاه گذاشته، من اولا به خلافت. پیغمبر با هوشمندی داره رفتار و داره تدبیر میکنه. سپاه اسامه باید حرکت بکنه. اینجا داره دیگه، پیغمبر تو کوچه های مدینه با حال بیمارشون، دمدمای رحلتشونه، میان تو کوچه های مدینه، هرچی نگاه میکرد تو کوچه ها این اصحاب دارن تو کوچه ها راه میرن، بابا پیغمبر هنو هست که پیغمبر می فرمودند خدا لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه، خدا لعنت کنه هر کدوم از شما اصحاب که نرید به این سپاه. اسامه بیرون شهر منتظر اینا بیان نمیرن، چون اونا خبردار شدن انگار پیغمبر داره میره، نمیخوند فرصت رو از دست بدن. حد میکنی تمرد میکنن اینها و ماجرای جیش اینه. یعنی قرار بود پیغمبر کجا بفرسته؟ پیغمبر قرار اینا رو بفرسته در سرحدات اسلامی منطقه شامات، بره اونجا با رومی ها بجنگن، به این بهانه اینا برن اصلا تا بیان برگردن بیان قضیه تمامه. داره تدبیر میکنه اینا حرکت بکنن. خیلی جالب عرض بکنم براتون، ببینید تاریخ مدینه دمشق هست که مفصل دارن منابع پر تو منابع اهل سنت که آقا پیامبر عصبانیت خودش از این اصحاب اعلام میکرد دائما. آقا چرا نمیرید؟ چرا این بهانه میگیرید؟ نمیدونم میخوام زمین زراعتیم کار داره، میگم میخوام سر بزنم پدر مادرم، میگم قرض دارم. آقا بلند شید برید، پیغمبر داره لعنت میکنه. بعد تو منابع خودشون چی اومده؟ این کتاب فتح الباری است، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی. آقای ابن حجر عسقلانی از بزرگان حدیثی اهل سنته، یه شرحی نوشته بر صحیح بخاری، مهمترین کتاب حدیثی اینا. چی میگه؟ میگه اینی که پیغمبر اسامه رو گذاشت سر این سپاه، میدونید کیا عضو سپاه بودن؟ این اجماع همه اهل سنت. میدونید کیا عضو سپاه بودن؟ ببینید اینجاست، مع اسامه کیا؟ آقا کبار المهاجرین والانصار، همه بزرگان مهاجرین انصار عضو سپاه بودن. منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد. ببینید حتی پیغمبر اسامه رو فرمانده اینا کرده بود، باید همه تون برید. اما همه اهل سنت اجماع دارن که علی ابن ابی طالب عضو سپاه نبود، پیغمبر اونو نگه داشته بود. تو ببون همه باید برند از اینجا، همه تون باید حرکت بکنید. اینا فهمیدن قضیه رو، اینا تخلف کردن. و شما انتظار دارید بعد از رحلت زیر این قصه نزنن؟ میزنن دیگه، طبیعیه. یعنی کسی با تاریخ صحابه آشنا نباشد ممکنه به تردید بیفته، چجوری ممکنه هجوم ببرن در خونه حضرت زهرا، حمله بکنن؟ هنوز پیغمبر کفنشون خشک نشده، حمله بکنن اونجا اینجوری وحشیانه در آتیش بزنن؟ بعد اصحاب پیغمبر اصلا نگاه بکنن؟ بله میشه، شد، اتفاق افتاد. اینه کیفیت این ماجرا. اگه تاریخ رو بلد نباشیم سرمون کلا میذارن، یه تحلیل میدن آقا صحابه اینا چقدر پیغمبرشون رو دوست داشتن. حالا بعد نیست عرض بکنم لابلای این قصه، این حادثه ای که اتفاق افتاده و عرض کردم خدمتون. ببینید یه ماجرایی داره، خیلی جالبه، خیلی جالبه. اهل سنت برای تطهیر صحابه و ارزش صحابه، ببینید چی میگه اینا، میگه آقا ببینید آقا صحابه عاشق پیغمبر بودن، عاشق پیغمبرشون بودن. بعد میگه آقا از کجا میگی؟ میگه ببینید تو نقلای تاریخی اومده که اینا وقتی پیغمبر وضو میگرفت نمیذاشتن آب وضوی پیغمبر رو زمین بچکه، تبرک. اینا عاشق، اینا بزنن زیر تعهدشون به پیغمبر. اینجوری مطرح. حتی ما تو صحیح بخاری داریم که پیامبر ایام حج بود، ایام حج بود رفته بودن، خب حلق و تقصیر حاجیه دیگه، پیامبر موها رو اومدن کوتاه کردن، بعد خودشون قبایل رو صدا زدن گفتن آقا بیا شما دعوا نکنید دیگه، اینجوری بودن اینا، دعوا نکنید، این دست مو برای تبرک مال شما، اینم مال شما، تقسیم کرد خود پیغمبر. بعد اینا میگن ببین اینا عاشق پیغمبرشون بودن. آقا قصه رو واقعی ببینیم، چرا نصفی تاریخ رو ما میخونیم؟ چرا نصفی تاریخ رو آدم میخونه؟ بله اصحاب این گزارش ها براشون اومده است، اما اونجایی که قرار بود از جانشون برای این پیغمبر بگذارن، از مالشون بگذارن، این کار نمی کردن. اونجایی که مفت و مجانی قضیه، آقا همه هستیم، همه هستیم، ما اهل کوفه نیستیم، زن علی تنها هستیم، همه مون آقا هستیم، تا میگن آقا باید هزینه بدی، یا هزینه بدی جانتو باید بدی، فرار میکنه میره بالا کوپ و سرش هم نگاه نمی کنه. اگه این تو تاریخ اومده، اونم تو تاریخ اومده، همش خودتون دارید نقل میکنی. ببینید حتی خیلی جالبه این که جانشون بود، درباره مالشون هم همینه. دوستان برید یه مطالعه‌ای بکنید، یه تحقیقی بکنید، آیه نجوا رو یه تحقیق بکنید، تو اینترنت بزنید آیه نجوا قصهش چی بوده. یه مسلمات قرآنیه دیگه، که این اصحاب بعضی هاشون دیدن پیغمبر خیلی مهربونه، دست میده بهش تا دستت نکشی دستش نمیکشه، اینقدر معاشرت داره، حوصله داره با ما بشینه حرف بزنه. بعضی از این اصحاب ملاحظه نمیکردن، فکر کردن آقا پیغمبر بیکاره، هی میمدن پیش پیغمبر، این پیغمبر برنامه ریزی بکنه، تدبیر داره، هزار تا برنامه هست. آیه نازل شد که آقا از امروز هر کسی که میخواد با پیغمبر صحبت بکنه باید صدقه بده بیاد. خوب گوش بکنید، صدقه بده. خدا میخواد نشون بده کیا واقعا عاشق پیغمبرن، کیا سر بیکاره میان سراغ پیغمبر. هر کی میخواد بیاد با پیغمبر حرف بزنه صدقه. بعد خیلی جالبه، قرآن هم نمیگه که چند تومن صدقه بده، آقا هر چی یه چیزی بده و بیا، نگو آقا بری یه گوسفند بدید که بگی آقا دیگه زوره، هر چی بده بیا. میدونید اتفاقی تو تاریخ منابع اهل سنت تو تفسیرشون آوردن نقل کردن چیه؟ میگن آقا یه دفعه هیچ کی دیگه سر پیغمبر نرفت جز امیرالمومنین، تو تاریخ خودشون آوردن که امیرالمومنین یه چیزی داشتن فروختن، بعد هر دفعه که میخواستن تو دستور خداست میرفتن یه مقدارش صدقه میدادن میرفتن پیش پیغمبر. آقا اونجا که باید هزینه بکنی نیستی یا، اونجا نیستی یا، با این ادعاهای تو خالی قیافه نگیر، تاریخو تحریف نکن، واقعی چیز دیگه است، اتفاقای ماجرای دیگه ایه، یا بهش توجه بکنی، دقت میکنی. و یکی دیگه از همین مواردی که عرض کردم، این آخرین شبهه‌ای که من اینجا عرض میکنم بحث رو تمام میکنم، میگن آقا مکه مناسب ترین شهر بود، کنار کعبه بهترین فرصت بود، چون اومدی وصایت رو انجام میدادی، آقا وسط، حالا دلسوزی، وسط بیابون که جای مناسبی برای این امر مهم که نیست که، وسط بیابون بری این کار انجام بدی، چون اینجوری کردی شما. بعد اینجا رو خوب دقت کنید بزرگواران، اگر میخواییم پاسخ بگیریم و عرض کردم دوباره مکه امروز رو با مکه اروع قاطی نکنید، این مهمه ها، ما اینجوری اشتباه میکنیم تو تحلیلمون. مکه امروز با بقیه شهرهای اسلامی خیلی فرقی نمیکنه، این مسلمان هم، نه مسلمان هم، مسلمان هم. خیلی میگه تفاوت میکنه، نه، اما مکه مربوط به سال ده هجری میدونید چه مکهیه؟ مکهیه که تا سال هشتم مرکز جنگ علیه پیغمبره، مرکز جنگ علیه پیغمبره، یعنی یه جاییه که شما میدونید سال هشتم فتح مکه اتفاق میفته، سال نهم آیه براءت میاد که آقا از این به بعد کسی حق نداره مثلا طواف عریان انجام بده، مقررات اسلام توی مکه است. یعنی پیغمبر وقتی مکه رو فتح میکنه، فتح مکه فرهنگی نبود، فتح مکه و فرهنگی نبود، غلبه بود، سپاه اسلام دور مکه رو گرفته، اینا که تسلیم شده رو تسلیم شده، اینا همون آدم هاند، اینا همونان که تا دقایقی قبل از اومدن پیغمبر علیه پیغمبر توطئه میکردن، تمام حجاز رو اینا بسیج کردن علیه پیغمبر. پیغمبر وقتی با میدونه مکه کجاست، پیغمبر میخواد یه اتفاق مهمی رو اعلام بکنه، میدونه تو این مکه اگر قرار باشه که بیاد مسئله امامت و ولایت و بیعت رو مطرح بکنه، به راحتی جریان نفاق و کفر در مکه زمین میزنه ماجرا رو، لذا پیغمبر ترجیح میده این امر مهم رو بین انصار خودش پیاده بکنه، بین انصار، اینا که از اول کنار پیغمبر ایستاده بودن. برای همینه آیه وقتی نازل میشه که حالا بلغ ما انزلای من ربک، پیغمبر مترصد اینه که کی شرایط میخواد اعلام کنه، آیه تو حج نازل میشه، اما مترصد تا اینکه ادامه آیه میاد والله یأس مکمن الناس، و این ادامه آیه موقعی که پیغمبر به قدیر رسیده که خدا تو رو از مردم حفظ میکنن، یعنی الان موقعیت امنیه، الان بگو مسئله رو، اونجا نمیشد بگی، تو جاش نبود، نه شلوغ میکردن میریختن به همدیگه ماجرا رو، پیغمبر نمیتونست بحث رو، لذا پیغمبر حتی نذاشت به مدینه برسن، چون اگه به مدینه میرسه هر کی میرفت سر کار خودش، تو مکه نمیشد، تو مدینه نمیشد، و بین راه اینا همشون رو متوقف کرد، بخواد از تک تکشون بیعت بگیره، محکمترین طریقه رو با اینها طی بکنه، لذا تو این واقعه ببینید اهل سنت خصوصا وهابی ها وهابی رو بدجور به تناقض افتادن، بدجور به تناقض افتادن. این تیکش رو ببینید، این ماجرایی که الان میخوام پخش بکنم یه تیکه ای از شبکه‌های وهابیت درباره قدیر. ببینید تناقض گویی رو، مهم اینه که آقا اعتقاد شما رو سست بکنه با هر دروغی که شد. بالا اینجا رو نشون میده، میخواد استفاده کنه، جای خشکه. یکی دیگه شون یه جای دیگه رو نشون میده. من شما تو خونه نشسته میگم حتما راست میگه دیگه، نمیدونیم چیه قصه. الان این خشک بود، حالا ببینید اینجا رو، یکی دیگه شونه. دقیقا خلاف اون یکی که آقای جای خشکی اصلا مگه میشه همچین امر مهمی یا اینجا بگن، ایشون داره برعکس میگه. حالا خیلی جالبه، همین آقا تو برنامه های قبلی خودش اونم میگه آقا یه جای بیابالفی اصلا درست نبوده پیغمبر وایسته این کارو بکنه. حالا همینو ببینید، همیشه
جای تقیم خلافت جانسی در اون بیابان برامون بیابان علاقی هم چیزان بود، قهد جا بود، رفتن در اون بیابان برامون واقعا جای تقیم امام حضرت علی، این کسر شعن نیست در شعن حضرت علی که ما در بیابان برامون که ما در حضرت علی.
یعنی آخرش قصه چیه؟ یعنی اینجا آخرش با آب و علفه، بی آب و علفه، اینجا اصلا موقعیت خوبی بود، موقعیتی نبود. مزید بر این که ما آگاهی نداریم بعضیمون، یعنی حال رسانه است، نشونتون میدن باورتون میشه. خیلی بده ها، نشونه ما این بوده، میگه حتما همین بوده که این داره میگه دیگه. آجه اینی اسناد داره، مسجدی که پیغمبر ساخت، اتفاقاتی که رقم خورده. اینجا داشته باشید، من انشالله ادامه بحث رو جلسه بعد خواهم گفت. یه مقدار بحثمون به درازا کشید، خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که انشالله در مسیر نورانی مکتب اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم. زندگی شما پر از نور و برکت و نشاط به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.